أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فباحثی که عرض شد یکی بحث معقولات ثانویه یا منطقی بود که اجمالاً این بود که اینها معقولاتی هستند که فقط در ذهن موجود هستند، هیچ مابعضای خارجی، هیچ منشأ انتزاع و هیچ مصداق و هیچ فردی در عالم خارج ندارند. تنها چیزی که در عالم خارج موجود هست اون معتبر اونها هست، منشأ اعتبار اونها هست، که به عبارت اخرى تعبیر کردیم که اینها عروض و اتصافشون فقط در عالم ذهن. این یک بحث مهم که پشت سر گذاشتیم. بحثی رو که وارد کتاب شدیم حاجت المنطق بود، که حاجت رو گفتیم معنای غایت هست نه معنای فایده. فرق بین غایت و فایده، فرق بین مقصود به ذات و مقصود بالعرض هست. مقصود به ذات منطقی این هست که صیانت عقل پیدا کند. البته میتونه فواید دیگه هم داشته باشه، شما به واسطه این علم بتونین در علوم دیگه مثل فقه، مثل اصول، مثل فلسفه، عرفان اینو این مباحث اونجا وام بگیرین. این مقصود بالعرض منطقی هست که بهش میگن فایده. حاجت و ملای غایت هست، یعنی مقصود به ذات منطقی صیانت عقل هست. لذا حاجت و ملای فایده معنا کردن این اشتباه هست، به ملای غایت هست. بعدن گفتیم که غایت علم منطق تصحیح و افکار اونا. هیه گفتیم ضمیر قصه هست، اگر دیروز گفتیم ضمیر شعر، اشتباه لبی بود نه اشتباه لبی، گفتم ضمیر فصل. بله این ضمیر فصلم، آره ضمیر فصل گفتیم، درسته، من الان اشتباه کردم. ضمیر قصه در مقابل ضمیر چی هست؟ ضمیر شأن، که اون بحثش مجزا هست. ضمیر فصل هست که افاده هست میکنه. حال بعض وقتا افاده هست خبر در مبتدا، بعض وقتا افاده هست مبتدا در خبر، که معمولا افاده هست رو خبر در مبتدا هست. یعنی تنها چیزی که سلام علیکم منطق به ما میبخشد تصحیح و افکارونا هست. کانه ناقصه داره بحث میکنه، نه کانه تامه. اینا رو پارسال کم و بیش توی مباحث نحوی گفتیم. کانه ای تامه گفتیم در مورد صرف الوجود بحث میکنه، ولی کانه ای ناقصه در مورد احکام الوجود بحث میکنه. یعنی منطق نمیاد به ما افکار، وجود افکار را ببخشد. وجود افکار یه چیز فطری هست، مفتورن، اینو بحث کردیم. خود افکار رو از طرف پروردگار ما فطرتن داریم، پس در مورد وجود افکار و کانه تامی افکار ما بحث نمی کنیم. در مورد کانه ناقصه افکار بحث می کنیم که چی باشه؟ تصحیح، صیانت. یعنی اگر ما بخواد افکارمون مصون از خطا باشه، بعدا در علم منطق در مورد کانه ناقصه افکار بحث می کنیم. این تمام مایحصل بحثی بود که تا اینجا خوندیم. یه اشکال کردن، ولو قلتم ان الناس یدرسون المنطقه و یخطئون فی تفکیرهم فلا نفع فیه. بعضیا گفتن آقا هستن کسانی که منطق رو تدریس میکنن، حتی مثلا مثل منطق شفای بو علی، ولی بعضی اوقات میبینیم که در حکمت متعالیه ملا صدر اشکال کرده بر حکمتش، بر فلسفه‌اش که متعالی شد. ما حکمت مشاء داریم، حکمت اشراف و حکمت متعالیه. و این که خودشون منطق رو تدریس میکردن، خدای منطق بودن، میبینیم در بعض مباحث دچار خلط شد. پس منطق به درد نمیخوره. فلا نفع فی، لا لای نفی جنس، هیچ به درد ما نمیخوره. سه تا جواب میتونیم بدیم. میگیم آقا یک، البته یک جواب نقصی میتونیم بدیم، یک جواب حلی. فرق بین جواب نقصی و جواب حلی چی هست؟ جواب نقصی جواب جددیه، جواب برهانی نیست. میگم آقا همینجور که شما اشکال میکنیم به منطق، ما همینجور اشکال میکنیم به شما با مسلمات شما در جدل. چی معتبر هست؟ یک از چیزا مسلمات هست. که میگیم آقا شما قبول دارین که علم نحو و علم صرف مفید فایده هست، ولی خیلی هستن که یدرسونن نه تدریس میکنن نحو و ولی دوچار خطا میشن. همونجور که اونجور جواب میدی اینجا ما میتونیم جوابو بدیم. بفرما. سلام علیکم و رحمت الله. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. جواب نقص جواب جدلی هست که ما از مسلمات اون مخاطب میگیریم استفاده میکنیم، البته مشکلی رو حل نمیکنه بلکه باعث ازدیاد شبهه میشه. یعنی اگر دوباره سوال بکنم خب علم نحوم به درد نمیخواد، ما به واسطه یه اشکال نقضی جواب نمیدیم بلکه باعث ازدیاد اشکال هم میشه. خب این بخواد در مقام جدل به درد میخوره. یعنی اگر مسلمات طرف باش این باشه که علم نحو و صرف مفید فایده هست، ما میتونیم اشکال نقضی بهش بکنیم. اما عمده اشکال جواب حلی هست که ما بگیریم اشکالو حلش بکنیم. در اشکال حلی ما سه تا جواب میدیم. میگیم آقا اون کسانی که دوچار اشکال میشن، اول اینکه اینها این علم براشون ملکه نشد، لذا در وقتی که ملکه نشده، وقتی که اینها در موطن علمی وارد میشن دوچار اشکال میشن. این یک. دوم اینکه ملکه شده ولی اینها مراعات قواعد رو نمی کنن. همه اون فوتوفند منطق رو میدونه، حتی میخواد کتاب منطق بنویسه میتونه بنویسه از باب اون ملکه که داره، ولی مراعات قواعد رو نمی کنه. و سوم این که مراعات قواعد میکنه، به ملکه هم رسیده ولی در مقام تطبیق باید اینها رو بگیره تطبیق بکنه، اونجا دچار خلط ذهنی میشه. یه مثال بزنم آقا، شرایط قیاس شکل اول چیه؟ مغ کب، درسته؟ مغ کب یعنی صغرا موجبه و کبرا کلی. خب بعضی ها اصلا این براشون ملکه نشده، خب اینو ملکه نشده وقتی وارد این قیاس شکل اول میشن دچار خلط ذهنی میشن. این یک. بعضی وقتا ملکه شده ولی مراعات نمی کنن، یعنی از طلبه بپرسیم آقا شرایط قیاس شکل اول چیه، میگه مکب، براش ملکه شده ولی مراعات اون قواعد کلی رو نمی کنه. وقتی که اینها رو میخواد چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. بعضی وقتا مراعات قواعد هم میکنه، میدونه در ذهنش ملکه هست، مراعات قواعد هم میخواد بکنه، ولی در اون جزئی که میخواد اینو تطبیق بکنه، یه قیاس که جلوش گذاشتن بخواد تطبیق بکنه، اونجا دچار خلط ذهنی میشه. پس این سه مرحله ممکنه اینجا خطا صورت گرفته باشه، نه اینکه به ذات خود علم منطق غباری بنشیند، دامن که بیای منطق از این غبار شبهه عاری هست. این یه اشکال تا انشالله میرسیم به تعریف علم المنطق، تا اونجور انشالله تطبیق بکنیم. ولو قلتون، و اگر کسی بگوید، لولو امتناعیه، مرحوم مظفر ادب و نگه میداره نسبت به طلاب، میگه اگر کسی به نحو امتناع ممتنع باشه همچی حرفی بزنه که نمیزنین، شما طلبا همچی حرفی نمیزنین، همچی اشکالی رو نمیکنین. ولو قلتون به نحو لوه امتناعیه، شما صاحب عقل هستیم، یه آدم بیعقلی وارد بشه بیاد مثلا بگه انقالو، اگر بخواد مثلا یه نفر باشه به نحو ان میاریم، اگر کسی این چنین بگوید صاحب عقل و اندیشه و رأی باشه، ما اینجوری جواب میدیم. ولی وقتی رو به شما میکنه به نحو چی میاره؟ لوه امتناعیه، یعنی شما محال همچین حرفی بزنید، شما صاحب خرد و اندیشه هستید. ولو قلتم ان الناس يدرسون المنطق ليخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، که همانا مردمی هستند که تدریس میکنن منطق و خطا میکنن در تفکیرشان، در فکر کردنشان، فلا نفع فيه، پس هیچ نفعی در اون نیست. لا نفی جنس. قلنا لكم، ما اینجوری جواب میدیم، یک جواب نفسی بالای ان الناس بالاش می‌نویسین جواب نقضی. ان الناس یدرسون علم النحو و صرف، خب بعضی از مردم هم هستن که تدریس میکنن دو علم نحو و صرف، خب فیقطعون فی نطقهم، فا چیه؟ فا میگم ما جواب داریم، اینو پارسال خوندیم، گفتیم بعضی وقتا بین مبتدا و خبر فا میاد که افاده بعضی وقتا ترتب هم میکنه، یعنی اگر مبتدا علت برای خبر باشه معمولا بین مبتدا و خبر فا میاد. ما اصلا این شرطیه نداریم تا جواب بیاد اینجا. اِنَّ جزء حروف مشبهتون به لیسه، اسمش اومد خبرش نیومده، خبرش مقرون به فا شد. ان الناس یدرسون علم النحو و صرف یخطئون فی نطقهم، اینها هم خطا میکنن در نطقشون. شما چجوری اونجا جواب میدیم؟ پس میگیم علم نحو و صرف هم به درد نمیخوره، این جواب نقصی. اما از اینجا وارد جواب حلی میشیم، این بالا بنویسیم و لیس ذلک جواب حلی هست و لیس ذلک الا لان دارس للعلم، و اینجوری نیست. ذلک رو با کوجه بعد بزنیم و همون شبهه اینجوری که شما اشکال میکنی نیست، ولی لیس ذلک این دوچار خلط ذهنی نمیشود مگر اینکه الا لان دارس للعلم لا يحصل على ملكه العلم، یا اینکه اول به ملکه علم نرسیده یک، یا اینکه او لا یرائی قواعده عند الحجر، یا اینکه اون کلیات و مراعات نمیکنه، یا در مقام جزئیات که میخوان اینها رو تطبیق بکنه در مقام تطبیق دوچار خلط ذهنی میشه. او یخت او فی تطبیقها، فرق آقا مراعات با تطبیق چیه؟ اون مراعات در قواعده یعنی کلی، ولی تطبیق در موارد جزئی هست، یعنی بعضی وقتا در کبرای اون قواعد دوچار خلط ذهنی میشه، بعضی وقتا در صغرای اون قواعد. خب حالا تعریف و علم المنطق، علم منطق چی هست؟ ولذالکه عرفو علم المنطق، منطقیون اینجوری گرفتن علم منطق رو تعریف کردن به انهو، آقا چهار تا قید داره، آلتون یک، قانونیتون دو، تؤسم و مراعاتها سه، از ذهنه عن الخطع فی الفکر چهار. اینا رو با توضیح بده. آلتون قانونیتون تؤسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فی الفکر، این تعریف علم منطق است که البته هر تعریفی جنسی دارد و بفرمایید. من که نگفتم تعریف بهت، تعریف بهت فصل دارد، اگر تعریف حدی باشه فصل داره. خب حالا آیا ما اینجا به شما اصلا جنس و فصل داریم؟ تو بعضی از به شما اصلا شروع نوشته که آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها، از مراعاتها زیرش خط بکشه این میشه جنس، که این با چیه الان ما به هل اشتراک داره؟ با علم نحو، که اونم آلت قانونی هست که اسمت میبخشد، سیانت میبخشد، مراعاتش چی رو؟ لسان را. از اونجا دیگه میشه فصلش، اون دیگه میشه مابه الامتیاز علم نه و علم منطق. ولی تا مراعاته ها رو جنس گرفتن، از ذهن عن الخطع فی الفکر رو چی گرفتن؟ فصلش گرفتن. البته باید توضیح بدم توی شروع که این جنس و فصل، جنس و فصل اعتباری هست، ما جنس و فصل حقیقی برای این علم منطق نمیتونیم داشته باشیم. مفصل انشالله بحث خواهیم کرد که آقا جنس و فصل و تعریف بهت فقط در مادیات میاد، در عالم ماده ما فقط میتونیم تعریف به جنس و فصل بکنیم، چون جنس و فصل همون ماده و صورت هست. البته فرقشون در به شرط لا و لا به شرط هست که بحث بسیار مفصلی هست، اونو چی میکنه. خب آقا ما در علم میگر مادیه، علم که مجرد هست، لذا تعریفی که ما بهش میکنیم به جنس و فصل اعتباری هست. اینا رو دقت بکنی، اینا باید بعدا حل میشه. لذا شما اگر ملائکت الله رو بخواید تعریف بکنین، اگر جنس و فصلی هم که براشون میارین، مثلا میگی مجردون تامون که مثلا جنسش بشه، بعدا بخواییم مثلا جبرائیل رو بگیریم فصل براش بیاریم، مفیزون للعلم مثلا افاظه علمی کنه، این جنس و فصلش جنس و فصل اعتباری میشه، چون اینا مادی نیستن. اینا رو مفصل بحث میکنیم که جنس همون ماده هست و فصل همون صورت هست. البته فرقشون در لا به شرط و به شرط لا هست. پس این جنس و فصل میگیرن حتما جنس و فصل اعتباری هست. این یک نکته. اما قیودش رو وارد بشیم. آلتون قانونیتون. اول اینکه این علم علم عالیست، مقدمیست. عبارتون اخراش علم عالی و علم مقدمی در مقابل علم اصالی و ذاتی هست. خب اینا تعریفشون چی هست؟ علم عالی علمی هست که غایتش معرفت مسائل خود علم هست، درسته؟ یعنی ما اینو میخونیم تا به مسائل خود همون علم. این علم چی رو گفتن؟ علم اصالی رو دارم تعریف میکنم. علم اصالی علمی هست که غایتش، اون حاجتش، معرفت به خود مسائل همون علم هست. این دیگه مقدمه برای علم دیگری نیست، مثل فلسفه که حقیقت شناسی هست. این دیگه به شما اصلا ماوراء فلسفه، شما فلسفه نمیخونید تا یک چیز دیگه رو بفهمید. نهایت القصوى معرفت همین مباحث حکمی هست. بفهمید هستی به چه نفع هست، نظام هستی رو بشناسید. این علوم اصالی به خلاف علوم عالی که علوم مقدمی هستن، یعنی غایت اون علم معرفت و شناخت مسائل خود علم نیست. این مقدمه است برای اینکه مسائل دیگه رو بشناسید. این آلتون دین من قانونیتون یعنی چه؟ یعنی کلیتون، جزئی نیست. ما یه سری قواعد کلی رو در منطق میخونیم، یه سری کبرویات رو در منطق میخونیم تا اونها رو بتونیم بر جزئیات و صغرویات تطبیق بکنیم. مثل علم جغرافی نیست، مثل علم تاریخ نیست که جزئی بحث میکنه، درسته؟ علم جغرافی در مورد یه چیز جزئی بحث میکنه، علم تاریخ در مورد یه شخص جزئی بحث میکنه که اینها قابل تطبیق بر غیر نیستن. که البته انسان شایسته است هیچ وقت عمرشو در علوم جزئی نگذارد. از باب اتحاد علم و عالم و معلوم، اگر شما معلومتون جزئی شد، وجود شما جزئی میشه. یعنی وقتی این جزئی رو برداشتن، شما وجودی نداری. کسی که علم تاریخ میخونه، تاریخ که گذشت دیگه چیزی در دستش نیست. میگن اینکه تاریخ به نفع کلی بگیره، چیکار بکنه؟ تبدیل بکنه، بتون ازش استفاده بکنه. لذا مرحوم سبزواری در شرح منظومش میفرمایند که شایسته نیست انسان عمرش رو در جزئیات بگذاره. انسان وقتی علوم کلی رو خوند، سعه وجودی پیدا میکنه. حالا این بحثو کار نداره. قانونیتون یعنی علم کلیتون. این یکی. توسم و مراعاتها، البته اگر کسی اینو مراعات بکند، باعث این صیانت در خطا میشه. اگر کسی مراعات نکند، این دارو چه کار میکنه؟ در شبهه از اشکال بالا میکنه. میگه آقا خیلی کسا هستن که منطقو میخونن ولی دوچاره خطا میشه. میگه توسم و مراعاتها، کسی که مراعات بکنه. البته میتونیم چی بکنیم؟ بعضی مراعات میکردن ولی در مقام تطبیق میگرفتن چی میکردن، اونا را البته میتونیم اینجا بیاریم، ولی چون مقام تعریف هست دیگه باید دوچار اتناب نشیم. آقا من معمولا سعیم این هست که علمی بحث بکنم، علاوه بر این که مباحثو میگیرین با اصطلاحات علمی هم آشنا بشین. البته هر چیزی هم که بحث میکنم سعی میکنم باز بکنم. اتناب و ایجاز انشالله سال دیگه توی بلاغت خواهیم خوند. شما خوندین بحث اتناب و ایجاز. مقام تعریف مقام ایجازه، یعنی باید موجزگویی بکنیم. ما نمیتونیم برای علم منطق بیان یه صفحه به شما اصلا چیکار بکنیم؟ تعریف بیاریم. اتناب نباید بدیم، طولانی نباید بکنیم. مقام ایجازه، موجزگوییه، یعنی مختصرگویی هست. البته اون مباحث هم میتونیم بالا اونا رو مفروغن ان بگیریم که فقط مراعات باعث صیانت نمیشود. آخرین چیزی که باعث صیانت میشد چی بود؟ مقام تطبیق. که آقا بازم بخوام به زبان اصولی اینو تعبیر بکنیم، آقا علم منطق شأنیت صیانت از خطا داره، نه اینکه فعلیت صیانت داشته باشه. شأنش اینه که اگر کسی علم منطق خوند، بتونه چی؟ مسئول از خطا باشه. نه اینکه هر کس علم منطق بخونه بالفعل مسئول از خطا باشه. این شأنیت و فعلیت جزء اصطلاحات اصولی هست. شأنیت و فعلیت. آقا یه یادداشت بکنید، صفحه 220 تحریر. تحریر گفتیم شرح تمهید القواعد کتاب توحید هست. ما این مباحث رو می‌خونیم، شما رو عاشق اون مباحث بکنیم. آقا صفحه 220. آقا جوادی عاملی اونجا خوب منطق رو میگیرن چی میکنن، خالی از لطف نیست. میگه منطق عاصم است، منطق عاصم است، نه اینکه منطقی معصوم باشد. تعریف قشنگه. منطق عاصم است، نه اینکه منطقی، منطقی با یا نسبت، معصوم باشد. آقا ما فقط اینو میخونیم تا شأنیت صیانت عقلی پیدا کنیم، نه اینکه هر کس این منطق خون معصوم از خطا باشه. یه چیز دیگه هم بنویسیم، تحریر صفحه 208. اینا خیلی برای ما چی داره. آقا میفرمایند منطق بنویسیم تا توضیح بدم برات. اینا رو میخونم پروبال میگیرم. اینا یه روزی باید این مباحث برسیم. منطق میزان علم حصولی است نه شهودی. منطق میزان علم حصولی است نه شهودی. البته آنچه عارف در سهو حصولی بعد از محو شهودی ارائه میدهد میزانش منطق است. آنچه عارف در سحب با ساد، سحب با ساد، با ها حوله سحب، آنچه عارف در سحب حصولی بعد از محو شهودی ارائه میدهد میزانش منطق است. اینا رو از کجا آقا میگیم؟ آقا چرا این مباحث میگیم؟ این میخوام بگیم آقا این از ذهن، یعنی علم حصولی. تو علوم شهودی و کشفی دیگه منطق به درد نمیخوره، البته در مقام محض نه در مقام سحر. یه سری مباحث هست در عرفان عملی، اون مقامات عارف رو وقتی میگیره تعریف میکنه، میگه ما مقام اول مقام محوه، مقام دوم مقام محق، محق، و مقام سوم مقام سحره. منطقا مادم خیلی خوش نمیتون بس بکنه ما.
نه البته به درد میکنه، بعضی اشکال میکنم یا ما میخوام بریم عارف بشیم، چرا منطق بخونیم، چرا فلسفه بخونیم؟ منطق به درد اون مقام سحره عارف هم میخوره، یعنی ما داریم برد منطق رو بالا می‌بریم. چه خود اون عارف هم، شیخ رجب علی خیاط هم، اگر بخواد اون چیزایی که در عالم مکاشفه دیده بیاد ارائه بده از منطق بی نیاز نیست. همه نیاز به منطق داره، همون حتی اون عارفش. اما بحث محض داریم و سهر داریم. محض میگن انسان فنای از انانیت دیگه من نباشه، فانی در ذات پروردگار بشه، مقام محض، فنای از انانیت، انانیت برداشته بشه، این منیت برداشته بشه، فارغ از خود شده و کوس انالحق بزن، همچون منظور خریدار سر دار شده. محض میگن فنای از آثار منیت یا انانیت، یکی هیچ آثاری هم از انانیت نمونه، این بالاتر از محضه. سهب میگن دیگه بقای بلاه، عارف با خودش میاد، البته باقی میشه، البته با ذات اختص پرورده کن. حالا کسی که در مقام محض داره مکاشفه اون تجلیات حضرت حق رو میکنه، اونجا نیاز به منطق نداره چون داره شهود میکنه. منطق داره در مورد علم حصولی بحث میکنه. البته اگر از مقام فنا اومد یک مقام بالاتر به بقاء بالله به صحب اومد، بخواد اون مکاشفات عالیش رو بگیره چه کار بکنه؟ گزارش بده دیگه، آقا من اینها رو دیدم مثل فتوحات. این اگر در مقام صحب بخواد اون مکاشفات محویش رو بگیره گزارش بده، بی نیاز از منطق نیست. حتی عارف هم نیاز به منطق داره. کسانی که میبینیم این علوم عقلیه رو نمیخونن، حتی اگر عارف میشن، اینا به قول آقا میفرمن کامل هستن ولی هیچ وقت مکمل نمیتونن باشن، یعنی کامل کننده نمیتونن باشن، شاگرد نمیتونن تربیت بکنن. او حقایق علمی رو که میگیرن نمیتونن درست، چون منطق ندارن، استدلال ندارن، برهان ندارن، نمیتونن اونها رو بگیرن درست تحلیل بدن. لذا آقا میفهمه منطق میزان علم حصولی است نه شهودی. البته آنچه عارف از سحب حصولی در مقام سحب که بقا به الله میشه بخواد اینا رو حاصل بکنه برای ما، در سحب حصولی بعد از محو شهودی ارائه میداد، میزانش منطق است. این برد منطقه. لذا هیچ کس بی نیاز از منطق نیست، حتی اون عارف. خب پس توسم و مراعاتها از ذهن، مراعات این باعث سیانت خطا از ذهن میشه. البته از ذهن ان الخطا فی الفکر، خب میتونست قسمت آخر رو نیاره دیگه، آقا مراعات ها از ذهن. چرا گفت ان الخطا فی الفکر؟ اینا مباحث معرفت شناسی هست. آقا نفس خودش شؤوناتی داره، یکی از شؤوناتش ذهنه. خوب دقت کنید، یکی از شؤوناتش ذهن هست که توی پاورقی نوشته ذهن چی هست؟ یعنی تنتبع فیها صور الاشیاء، انطباع پیدا می کند، انعکاس پیدا می کنه صور اشیاء در اون ذهن. یکی از شؤونات نفس که البته این ذهن شامل قوا ظاهره و قوا باطنی هم میشه، شمولش اینو میگه. حالا وارد اون نمیشین، این هم مفصل امروز بحث خواهیم کرد که قوای ظاهری چی هستن و قوای باطنی چی هستن. همراه من هستین یا نه؟ این بحث بسیار مهمی. ذهن باز خود شعوناتی داره، یکی از شعونات ذهن فکر هست. لذا میگه آقا ذهن رو از فکر مسئولیت میبخشد منطق. یکی از هزاران شعونات ذهن خودش یکی فکره. منطق فقط بیاد این جهت تفکیر ذهنی رو سیانت میبخشه، که بعدا خود ذهنم گفتیم شمول داره. یعنی ما اگر اون نفس رو باید معرفت نفس رو بخونیم داره بفهمیم چی داره میگه، که انسان در آن واقع چقدر شعونات داره و مذهب لایش خلوه شعنون ان شعنن هست. یعنی ما در این آن یکی به شما هست کنم و همه شعوناتون داره میپردازیم، هیچ شعنی ما رو از شعنی باز نمیداره. شما الان داریم و حرفای من گوش میدیم، من شهود داره میکنی، در وجودتون هزاران تغییر و تحول داره صورت میگیره و ولی هیچ کدوم شعنی هستند انسان از شعن دیگه باز نمیداره. این نفس خود شعوناتی داره، یکی از شعوناتش یه ذهن خود شعوناتی داره، یکی از شعوناتش فکر، که این ذهن خودش البته شامل قوای ظاهریه و قوای باطنیه میشه. قوای ظاهری چی هستن؟ همون پنج تا بفرمایید. لامسه، شامه، ظاهره، باصره، سامه، اینا رو میدونیم. قوای باطنه چی هستن؟ حس مشترک. اینا رو نمیدونیم، میخواد توضیح بدیم. حس مشترک خدمت شما عرض بشه، تو پاورقی نوشته حس مشترک، قوه خیال، قوه واهمه، قوه حافظه و قوه متخیله. اینا تعریفشون ننوشته، همینجور بنویسیم. حس مشترک یعنی درک صور محسوس. ما اگر این صور محسوس رو در اطرافمون این حسیات رو بخوایم درک بکنیم، به واسطه یه حس مشترک میگیریم اینها رو درک میکنیم. این دیگه پاورقی دیدیم، کسایی که کتاب المقرر رو دارن الحس المشترک آقا اینجا تعریف نکرده، بعدم میگه و سیعتی شبه ها فی شرح المشاهدات، اما اینجا باید بدونیم که حس مشترک همون درک صور محسوسه. این یک قوه خیال حفظ صور محسوس هست. ما بعضی وقتا درک میکنیم، بعدا اینا رو بخوایم به خاطر بسپاریم به واسطه قوه خیال اینها رو به حافظه بسپاریم. این در اصلا خیال هست نه خیال. خیال قوه واهمه چی هست؟ درک معانی جزئیه در مقابل چی؟ چون کار چیه؟ عقل، ادراک کلیات. واهمه، قوه واهمه درک معانی جزئی است که فردا انشالله مفصل عقل و وهم و اینا رو بحث خواهیم کرد. اینا رو دارم علی توطئه علی المقدمه برای اون بحثا میارم. قوه حافظه چی هست؟ بفرمایید. یعنی بعد از اون احسن حفظ صور ببخشید حفظ معانی جزئیه و قوه متخیله و متصرفه ترکیب و تفصیل صور و معانی هست. ترکیب و تفصیل صور و معانی جزئیه. من این مثال بزنم. آقا این صندلی رو میبینی شما به واسطه قوه باصره. این قوه باصره خودش تحت قوه حس مشترک هست. داره همین بهش میگن حس مشترک. همه این قوای ظاهره شغلی از شغلات اون چی هستن؟ حس مشترک هستن. بله یک هم تسامحی هست که اینها تصیل محمد اگر بخون باشن باید موبایل هستن باشن. خب اینا دیگه به شما هستن دیگه معفوق بنانه دیگه اینا بحثایی نیستن که دقیقا چی بکن. همه این قوا اگر بخون درک داشته باشن در ذیل حس مشترک ما اینها رو میشناسیم. چیزی رو داریم میشنویم، چیزی رو داریم میبینیم به واسطه یه حس مشترک که خودش شعوناتی داره قوه باصره سامعه اینها رو درک میکنه. این درکش بعضی وقتا آقا چشمون میبندی اینا رو مثلا صندلی که اینجا دیدیم اینو تصورش میکنه. این به واسطه چیه؟ خیال. یعنی حفظ صور محسوس. صور محسوسی که قبلا درک کردم الان چیکارشون میکنن؟ به خاطر میسپارم، حفظشون میکنن. این بهش میگه خیال. خب این محسوسات بالاتر از اینها ما معانی داریم. معانی در مقابل صور هست. معانی چیزهای مجردن ولی این صور چیزهای مادی هستن. مثلا مثل محبت. حالا محبت ما بعضی وقتا به نحو کلی اینو شهود میکنیم، بعضی وقتا به نحو جزئی. مثلا محبت پدر خودمون نسبت به خودمون این به واسطه چی هست؟ قوه واهمه، درک معانی جزئی هست که حیوان اینو میفهمه. که مثلا شما اگر یه سگ و سنگ بزنید هر وقت شما رو ببینه به شما اصلا پارس میکنه، چون معانی جزئی اون به شما اصلا دشمنی یه چیز مادی نیست، یه چیز مجرده. البته دشمنی رو به نحو جزئی میفهمه. یعنی میگه آقا این شخص به من چه کار کرد؟ ستم کرد، دشمنی کرد. همینو که میفهمه پارس میکنه. درک معانی جزئی این درکش میکنه. حتی قوه چی؟ قوه حافظه هم داره. یعنی اینو به خاطر میسپاره. هر وقتی شما رو دوباره ببینه این میگه همون که چیزی بود من ستم کرد، دشمنی کرد، لذا پارس میکنه. قوه حافظه هم داره. یعنی چی؟ حفظ معانی جزئیه. حالا قوه متخیله داریم. همه این صور که مادیات هست و این معانی که جزء مجردات هست، البته معانی جزئیه. معانی کلی مال چی هست؟ کار قوه عقل که میگیم ادراک کلیات میکنه، چون اون فقط مایز بین انسان و حیوانه. دیگه حیوان کلیات رو نمیفهمه. زید و عمرو بکر رو میبینه ولی دیگه مفهومی به نام مفهوم انسان از اینها انتظار نمیکنه. دیگه معقولات ثانویه منطقی نداره که اینو بیاره در ذهن بگیره چه جنس فصلش رو در بیاره. اینا کار انسان. پس عقل فقط مایز بین انسان و حیوان هست. میگن اون حس مشترک، قوه واهمه، قوه خیال و اینها همه این حیوان هم داره. حالا ببینید چند نفر صاحب عقل هم. یعنی شما تا زمانی که در بند اینها باشین این انسان در رتبه حیوان هست. مگر اینکه قوه عقل رو داشته باشیم، یعنی درک کلیات بکنیم، از جزئیات بیرون بیایم، این فقط باعث میز انسان از حیوان هست. که بعدن این صور و معانی جزئی که شما دارین به واسطه قوه متخیله و متصرفه اینا رو میتونین چیکار بکنین؟ بعضی وقتا به هم ترکیبشون بکنین، بعضی وقتا از اینها رو از هم تفصیلشون بدین، جداشون بکنین. یک اسبی رو مثلا در عالم خارج دیدیم، خب یک گاو هم دیدیم، بعدن به واسطه قوه متخیله و متصرفه تصرف در اینها میکنین، میتونین در ذهنتون یک اسب شاخدار رو چیکار بکنین؟ ترسیم بکنین. این به واسطه قوه چیه؟ متخیله. فرق بین قوه خیال چی بود؟ حفظ صور محسوس و قوه متخیله که این خودش داره تصرف میکنه در اون معانی جزئیه و محسوسات. البته برای شما اشکالی نداره که این قوه خیال رو با متخیله اشتباه بکنید، چون مرحوم مظفر هم خودش فردا میدونه اشتباه کرده. یعنی فرق بین قوه خیال و متخیله رو اونجا دیگه انشالله قلمش بنابراین شب می نوشته حواسش نبوده خواب و لاکی شهنم مرحوم مظفر از اینها خیلی بالاتر است که قوه خیال و متاسفانه با قوه متخیله گرفته خلق کرده، که انشالله فضا می رسید. آقا تطبیق بکنید. خب پس فهمید ما و علم منطق چی هست؟ آلتون گفت علم عالی هست، قانونیتون یعنی کلیتون، مراعاتوها از ذهن، نه اینکه هر کسی بخونه معصوم باشه، بلکه علم منطق عاصم هست. چی رو میگیره؟ ما را سیانت چی میده به ما؟ سیانت عقل، که این که الان میشه فصل اعتباری علم منطق با علم نقل، که اون سیانت لسان برای ما میاره. و لذالک را قول به کجا میزنیم؟ لذالک را به کجا میزنیم؟ ذالک اسم اشاره دیگه، مشیر و نله چیه؟ به خاطر چی؟ این احسن با همون شبهه و دفع شبهه. میگه آقا ما گفتیم که کسانی که منطق میخونن بنا نیست که معصوم باشن، شأنیت اسمت رو پیدا میکنن، لذا بر اساس اون شبهه و دفع اشکال ما اینجوری میگیریم منطق رو تعریف میکنیم. و لذالک عرفو، و به خاطر اون شبهه و دفع شبهه، عرفو منطقیون یعنی تعریف کردن چه چیزی را؟ علم المنطق به اندهو یک آلتون در مقابل چی؟
اصالی
قانونیتون در مقابل جزئیتون یعنی کلیتون، مراعاتها از ذهن ببخشه تقسمو قید سوم هست، اسمت میبخشد البته شعنن لا فعلن، تقسم و مراعاتها این قید سوم از ذهنه، از ذهنه بالاش میگه علم حصولی، ذهن مال علم حصولی، علم شهودی ذهن نداره، در علم شهودی دیگه قلب بس میشه دیگه. به قول آقا حسنزاده عمالی میگه فوق طور عقل، که قلبه، که انسان به واسطه قلب دیگه میفهمه. آقا ما جالب اینه که همه انبیا و اولیاء الهی در قرآن که بحث شده تمام این اشراقاتی که بهشون بوده بر قلبشون نازل شده، بر عقل و ذهنشون نازل نشده. ما هنوز در بند حال تازه به عقل هم نرسیدیم، هنوز در وهمیم. باید اونقدر انسان این مباحث عقلی رو بخونه تا متصل و عقل فعال بشه. بعدن خود عقلم از اقاله، یعنی چی؟ حالا به معنای این چی هست که مثلا شطور رو میکنه میخوان چی بکنن، ولی تو مباحث عرفانی میگه همینم پابند میکنه اون حقیقت انسانو. انسان باید این عقلم پشت پا بزنه، البته اون عقل سلیم هیچ وقت از بین نمیره تا به مرتبه قلب برسه، که تمام مباحث قرآنی حول محور قلب، علاوه ذکر الله تطمئن العقول، معنا نمیشه قلوب و صاحب قلب بشی، اولول الباب بشی. نگفت اولول بهش ما هستم چی؟ اقول، یعنی کسایی که صاحب اقول هست، اولول الباب.
خب این ذهن علم حصولیه، ولی این شبهه هم جواب دادیم که حتی کسانی هم در علم حضوری هستن در مقام سهو بی نیاز از چی؟ از منطق هم نیستن. البته از ذهن عن الخطأ فی الفکر. چرا مقید بین کرد؟ چون یکی از شؤونات ذهن فکره، لذا فکرم قید کرد. فنظر الی کلمت مراعاتها، نگاه کن به کلمه مراعات در این تعریف ما. و عرف از سر و فیها، بشناس اسرار درونو فیها که ما قدمناه و لذالکه رو فهمیدیم که اشاره به کجا داره، که ما قدمناه و به همون شبهه و دفع شبهه. فلیس کل من تعلم المنطق، اینجوری نیست که هر کس منطق رو فرا بگیره، اسمع عن الخطأ فی الفکر، معصوم از چی؟ خطای در فکر باشه. کما انه لیس کل من تعلم النحو اسمع عن الخطأ فی اللسان، چنانچه اینجوری نیست که هر کس تعلم بکند نحو را معصوم باشد از خطا در لسان. بل لابد لا، آقا لا چیه؟ لای نفیه جنس. بده اسمشه، بده یعنی چاره، لا لای نفیه جنسه، بده برای همین چی شده؟ لای بدن اسمشو چی کار میکنه؟ مبنی بر فتح، منصوب نمی کنه. فرق بین نصب و فتح نکره دیگه، هیچ چاره ای نیست. چاره رو به نفع جزئی بس نمی کنیم، هیچ چاره ای نیست به نفع. لابده کجا بودیم؟ بل لابده من مراعات القواعد، بل اینکه این چاره نیست، این که مراعات قواعد بکنه و ملاحظتها اندل حاجت، که در مقام تطبیق هم اشتباه نکنه. لیعصم ذهنهو او لسانهو، ذهنهو به کجا میخوره؟ برای علم منطق، و لسانهو به علم نه میخوره. المنطق و آلتون، حالا میخواه همه این قیدایی که گفتیم توضیح بده. اول گفتیم آلتون، آلتون گفتیم در مقابل علوم اصالی. ونظر الی کلمت آلت فی تعریف و تأمل معناها، تأمل بکن در معنای اون آلت، چشم. فتعرف ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیه. فتعرف، چرا فتعرف رو نمیخونیم؟ آره فتعرف، گفتیم بعضی حروف هستن که مقدر به انه ناصبه هستن، پنج بودن دیگه، یکی فا بود، البته حرفایی مقدر به انه ناصبه نیست، مگر این که مسبوق به چی باشه؟ مسبوق به چیزای محضه باشه، مثل امر و نهی و ترجی و اینها، اگر این مسبوق یعنی لاحق، یعنی بعد از اونها اومده باشه. خب اینا مسبوق هم هست. ونظر، ونظر خودش امره، طلب محضه، مسبوق به طلب محضه باشه که مثل امر و نهی و ترجی و اینها باشه. فا اگر معنای سببیت باشه و مسبوق به طلب محضه باشه، ما بعدشو منصوب میکنه. فتعرف، فتعرف باید بخونه، فتعرف ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیه، این از قسم علوم عالیه است در مقابل علوم اصالی یا ذاتی. علتی که این چنین صفت داره، تستخد مل حصول غایتن، استخدام می کند اون به شما از کنم مسائلشو به خاطر یه حصول غایتی، که اون غایت چیه؟ یه غیر و معرفت نفس مسائل العلم. این خودش تعریف هم علوم عالیه هست، یعنی علوم عالیه غایتش این نیست که ما مسائل خود اون علم رو بشناسیم، این خودش مقدمه هست برای مسائل دیگه. منطق رو میخونین تا اصول خوب بفهمیم، منطق رو میخونین تا فلسفه رو خوب یاد بگیریم. هیه این غایت غیر و معرفت نفس مسائل علم، فهوه یتکفل به بیان طرق العامه صحیحه، بلکه این متکفل است. تکفل رو دیگه چجوری معنا بکنیم؟ دوبار میشه همون به شما اصلا مصادر اومد بود، میدونیم فهوه یتکفل به بیان طرق العامه صحیحه، این بیان میکنه یه سری روش های عامه، عامه در مقابل قانونیه نه جزئیه، کلیه، که طرق عامه صحیحه علتی این چنین صفت داره. یتوصل بها الفکر الی الحقائق المجهوله، که وصل میکند فکر را به حقایق اون مجهوله.
ما به واسطه این معلوماتی که در ذهنمون داریم به یه سری مجهولات میرسیم. این به واسطه منطق هست که البته دوچار خطا هم نشیم.
کما یبحث و علم الجر، چنانچه بحث میشه و در علم جر انطرق حل المعادلات، از روش های حل معادلات. خود علم جر علم عالیه، تا ما بگیریم حساب رو بگیریم در بیاریم، خودش مسائلش غایت اون علم نیست. انطرق حل المعادلات التي بها، به واسطه معادلات، یتوسل ریاضی با یا نسبت اون شخص ریاضیدان به چی برسه؟ علل مجهولات حسابیه. جر رو میخونه تا معادلات حسابی رو بگیره حل بکنه. لذا علم جر میشه علم مقدمی و علم عالی. و به بیان اوزه، به بیان اوزه بخوام چی بکنی، مرحوم مظفر بعضی وقتا ریول نمیده، یه کلمه رو خواهد دیگه همون تعریف چی بکنه دیگه هی توضیح میده. و به بیان اوزه علم المنطق یعلمو که، علم منطق میاموزد تو را چی رو؟ القواعد العامه. قواعد عامه همون قانونیتون رو داره به عبارتون اخرى تعریف میکنه. قواعد العامه لتفکیر، لتفکیر صحیح البته، حتی ينتقل ذهن که، تا اینکه انتقال پیدا بکند ذهن تو، الی افکار صحیحه. و افکار صحیحه فی جمیع العلوم، نه در خود همون علم تا بشه علم اصالی، بلکه در دیگر علوم که بشه علم عالی. فیعلمک علی ایت هیئت، پس میآموزد تو را به هر هیئتی و ترتیب فکریه. که توی پاورقی اینجا فرمودن که وقتی اینجوری مرحوم مظفر عبارت آورده که انا علم منطق رو بخواهم منطق سوری میبینه، چون در واقع هیئت بحث میکنه، در ماده بحث نمیکنه. البته ما گفتیم که اثبات شرع نفی معادا نمیکنه، داره اینو میگه. بله اگر شما اصلا حذف کرده بود یه ضمیر فصل آورده بود، شما همچین حرفی رو میتونستیم بزنیم، ولی نه، خودش صناعات خمس هم آورده دیگه. اتفاقا صفحه 354 خودش میگه که اینو آدرس بزنیم. متاسفانه بعضی وقتا به ساعت علما چی میشه، یعنی چیزی رو میگذاریم که خود صاحبش اصلا قالبی نبود. از صفحه 354 البته خودش هم اینو میاره، من نمیدونم چجوری همچی چیزی رو عرض میکنه. 354 میگه آقا استدلال بعضی وقتا از جهت صورت بحث میشه، بعضی وقتا از جهت ماده. از جهت ماده که بحث میشه میشه صناعات خمسی، میشه همون منطق مادی. و همه رو که اینو باید لطفه بگذارت در نمال که بگه آقا این منطق سوری مادیه دیگه، و همین از اینجور بفهم دیگه، این اشکالات وارد نیست. میگه الان هیئت ترتیب فکریه، این خط دلالت بر منطق سوری نمی کنه. فیعلمک علی ایت هیئت، بر هر هیئت و ترتیب فکری، تنتقل من صور الحاضره، یه سری صور حاضره داری فی ذهن کرد، الی الامور غائبت عنک. شما مثلا آقا انسان رو نمیدونین چی هست، این یک اموری هست که شما باید بهش برسین، غائب از شما هست، ولی کنه حیوان و ناطق رو در ذهنتون دارین، به واسطه این حیوان و ناطق شما میتونین چی؟ معنای انسان رو درک بکنین. این حال در تعریف، در استدلال هم همینجور هست. در استدلال شما مثلا نمیدونین انسان ماشی هست، مشی کننده هست، بعدن میگه آقا الانسان و حیوان، خب حیوان میدونی چی هست، انسان حیوان، از یه طرف هم میدونی حیوان چیه؟ ماشیه، الحیوان و ماشیون، بعدن میگه چیه؟ الانسان و ماشیون. چیزایی که میدونستی به واسطه این معلومات به یه سری مجهولاتی که نمیدونستی میرسی. خب ولذا سمو هذا العلم المیزان، این علم رو المیزان میگن. ولذا رو با کجا باید بزنیم؟ چون علم عالی هست و در همه علوم ما درش بحث میکنیم، اون بهش میگیم المیزان، یعنی میزان تمام علوم هست. المیزان و المعیار، چیزی که به واسطه اون هر چیزی سنجیده میشه، من الوزن و العیار به معنای سنجش. و سموه و انه خادم العلوم، این خادم همه علوم هست. حتی علم الجر الذی شبهنا هذا العلم بهی، حتی علم جبری که ما اونو تشبیه کردیم، الذی شبهنا، ما تشبیه کردیم هذا العلم یعنی منطق را به آن، یعنی به جبر، گفتیم مثل جبر دیگه علم عالی هست. یرتکز و حل و مسائلهی و قضایاه علی، حتی مرتکز هست حل مسائل جبر و قضایای جبر بر منطق. یعنی اگر منطق رو ندونی حتی جبر هم نمیتونی حل بکنی، چون باید سیانت از فکر داشته باشی. فلا بد دل طالب ها دل علم، پس چاره نیست برای طالب که این علم رو فرا بگیره. من استعمال تمرینات لحاظ هل عداد، تمریناتش رو حل بکنه، هی ممارست داشته باشه و اجراع عملیات ها فی اثناء دراسه. علاوه بر اینکه درس میگیرین، در مقام اجرا اینها رو هم میگیرین، چه کار بکنین؟ کاربردی بکنین. شأن العلوم ریاضیه و طبیعیه، شأن چیه؟ شأنه بخونیم، شأنه بخونیم، شأنه میتونیم خبر برای مبتدای محذوف بگیریم. هازا شأن علوم طبیعیه و ریاضیه، یا ریاضیه و طبیعیه. آقا یه بحث مهمی فردا داریم، فقط من خالی و ذهن شما رو نگذارم. بحث العلم هست. آقا چرا علم رو بحث میکنه؟ علم موضوع علم چی هست؟ علم منطق هست. علم منطق خودش علم، علم تصوری و تصدیق. فردا مفصل یک روز انشالله معطل میکنیم در مورد موضوع علم بحث میکنیم. مرحوم مظفر متاسفانه این بحثم گرفته، فاکتور گرفته. بحث بسیار مهمی. آقا من آدرس میدم یکم چی بکنیم؟ صفحه اول اینو بنویسین، این تعریف رو بنویسین، موضوع علم چی هست. این همون مقومات علمه که فرقشو گفتیم با رؤوس ثمانیه. این هست که اونها برون علمی بحث میکنن، اینا درون علمی. خب در مقومات علم سه تا چیز بحث میکنیم. یک موضوع، مقومات علم بنویسیم، مقومات علم. یک موضوع، دو مبادی، سه مسائل. موضوع تعریف چیه؟ هو بفر بنویسیم، هو ما یبحث و هو ما یبحث و فی ذلک العلم من عوارضه ذاتیه، من عوارضه ذاتیه. شما حالا آدرساشون بنویسیم. در کفایه صفحه اول که صفحه 19 باشه اینو گرفته بحث کرده، گفته آقا اینا مت منطق، اینا رو بحث کردیم، در صورت منطق بحث نشد. کفایه صفحه 19،
صفحه
19. خود مرحوم مظفر با این کتابو نوشته، کتاب اصولش هم نوشته، تو اصول گرفته از این تعریف خیلی گذرا رد شده، میگه این مباحثی بود که تو منطق شما میبایست فرا بگیرین، خودش هم نگفته. صفحه 11 در مورد موضوع علم بحث کرد و گفته این مباحث منطقی هستن، اتفاقا اشکال هم کرده، گفته منطقی اونجا اشتباه کرده، هیچ چیز در کتاب منطقش خودش بحث نکرد. این دو میگه یه کلامی صفحه 357، صفحه 357 از این کتاب ما، اونجا در مورد عوارض ذاتی بحث کرده، اونو مطالعه کنید. اون حتما صفحه 357 رو مطالعه بکنید تا خالی ذهن باشید. یکم آقا اول بدایی که وارد میشین، خب بدایی که میخوام بخونید، این در مورد عوارض ذاتی موضوع ال بحث کرده، هیچ هم درش توضیح نداده، اینا رو گرفته مفروغ عن گرفته که طلبه اینا رو تو منطق خونده. صفحه 5 بدایی با زبان عوارض ذاتی بحث کرد، بدایی کل حکمت که متاسفانه اونجا توضیح نمیدم، تو منطق هم شما نخوندید. تو کفایه که ما دیروز رفته بودیم پای درس استاد، حالا علاوه بر این که حق مطلب رو ادا نکرد تو عوارض ذاتیه، خیلی مباحث مهمی داریم. بعدن طلبای اینقدر این بحثا براش مهم بود، هی بنویس. و متاسفانه در صورتی تو منطق ما میواس اینا رو یاد بگیریم تا اونجا دچار مشکل نشیم. و صلی الله علیه و محمد.